بسم الله الرحمن الرحیم. خارج فقه معاصر، حکمرانی در بازی‌های رایانه‌ای، استاد خادم کوشان، 23 فروردین 1404.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة على رسوله و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. بحث ما در خصوص حکمرانی سرگرمی ها از منظر فقه امامیه در واقع به اینجا خاتمه یافت که ما باید یک سری اصول و قواعدی رو بر اساس ادله فقهی طراحی کنیم تا بر اساس اون کل تولید و توزیع و مصرف بازی یک سامانی بگیره. و در واقع این حکمرانی سرگرمی ها نوعی الگوی تولید تا مصرف بازی ها میتونه واقع بشه. خب موارد رو خدمتتون عرض کردیم، ولی اونچه که الان میخوام بگم بیشتر میخوام برم سراغ اون ادله کلی طراحی اصول حکمرانی سرگرمی، و اون این هست که ما باید بریم سراغ قواعد فقهی و ادله احکام کلی فقهی تا بتونیم بر اساس اونها این اصول کلی رو طراحی کنیم. بله درسته، چون اصول کلی ما اون جلسه، یعنی اون جلسات پیشین من موارد رو ذکر کردم که از قانونگذاری گرفته تا مسئله چگونگی قانونگذاری و اینها، اینکه رعایت موازین شرعی باید بشه، طبیعتاً گفتیم قبلش باید احکام بازی ها بررسی شده باشه، بحث اون اصول و نظام اخلاقی و تربیتی اسلامی باید توش رعایت بشه، حریم خصوصی باید درش رعایت بشه و این دور مسائل که حالا در اون اصولی که جلسات پیشین گفتیم میتونیم یک بار دیگه هم به اونها مراجعه بکنیم. ولی الان عرضم این هست که ما چگونه این اصول رو طراحی کنیم و بر چه مبانی، در واقع مبانی فقهی حکمرانی سرگرمی رو میخوام خدمتتون بگم. این رو ابتدای فهرستوار این جلسه، حالا شاید توی جلسه بتونیم بگیم، نشد دو جلسه، فهرستوار اون قواعد فقهی که میشود در زمینه بازی های رایانه‌ای بهره‌گیری کرد برای اینکه اصول حکمرانیش رو طراحی کنیم بیان میکنم و بعد به شرح و ارسالت تطبیق اون قواعد بر بازی ها باید پرداخته بشه. در اینجا چند تا قاعده کلی رو ابتدا میگیم، حالا همون قواعد عام فقهی رو ابتدا میگیم که باید در بازی ها، حالا چه تولید چه توزیع چه مصرف، و من نمونه هاشو خواهم گفت انشاءالله در هر کدوم از اینها در هر سه بخشش که ما چگونه از این قواعد بهره گرفتیم و طراحی اصول کردیم. حالا باید بپردازیم بلکه بیشتر در واقع تا به فروعاتش هم بتونیم برسیم و بیان کنیم. یکی از اون قواعد عام دو تا قاعده نزدیکه به همه، یکیش قاعده لا ضرر هست و یکی هم قاعده لا اضرار یا بگیم لا ضرار. به تعبیر روشن‌تر یکی قاعده لا ضرر که میگوید هیچ حکم ضرری در اسلام وجود نداره، این دوم این که حرمت اضرار، قاعده حرمت اضرار رو داریم. منظورم از قاعده لا ضرر همچنان که خب بارها شما ازش استفاده کردید، یعنی این که کاری فعلا به مکلفین نداریم، حکمی که موجب ضرر باشه خداوند قرار نداده و هر حکمی هم که داده هر جایی که منجر به ضرر می شود بدون اینکه شخص خودش دخالتی داشته باشه منجر به ضرر می شود، اون حکم رو خداوند برداشته. نماز با اون عظمتش، روزه با اون عظمتش، وقتی که موجب ضرر می شود میگه آقا دست نگه دار. حتی در مورد روزه نماز هم فرق نداره، وقتی وضو میخواد بگیره یا حتی در یک وضعیتیه که تیمم هم براش ضرریه، یعنی بخواد خاک رو هم تهیه کنه نداره، مایست خود تیمم هم نداره، خلاصه بخواد اون رو تهیه کنه ضرر میبینه، خداوند اونجا هم حکم رو بر میداره. این در بحث های بازی های رایانه ای هم همینطور هست، یعنی ما نمیتوانیم در مورد بازی ها حکمی بدهیم که خود این حکم موجب ضرر باشه. مثلا شما بیایید بازی هایی را تجویز کنید که تجویز این بازی ها موجب ضررهای روحی روانی بر افراد باشه، همچنان که حرمت ازرارم تو همین راستا، شما نمیتوانید بازی را تولید بکنید که موجب ضرر باشه. نمیتونی بازی رو به فرزندت بدی یا بفروشی بازی رو توزیعش کنی که موجب ضرر باشه. اینا یک جورای اضرار هست، اینها در واقع ضرر زدن به دیگران هست. ما از این دوتا قاعده، هم لا ضرر هم حرمت اضرار، میتوانیم یک سری از خطوط کلی تولید تا مصرف بازی رو طراحی کنیم. تجویزهایی که برای بازی ها میدیم و تا اون روش های تولید بازی، خب اتفاقا بعدها خواهیم گفت برخی از حتی زیبایی هایی که در بازی ها به کار میبرند اگر زیاد باشه موجب ضرر چه بسا بشه، یعنی اینقدر زیبا باشه که طرف محو این باشه و حاضر نباشه رهاش کنه، مثلا یه جورایی خطر اعتیاد به بازی داشته باشه. باید بهشون بگیم که طوری طراحی کنید بازی قطع بشه، مدام نباشه. حالا اینا رو بعداً هم بهشون میپردازیم به صورت ریزها، فعلا دارم کلیشو میگم. چند تا قاعده اصلا داریم که میشود در بحث بازی ها ازشون استفاده کرد تا اینکه این اصول کلی رو ما طراحی کنیم. انشالله در انواع بازی ها تو به صورت مشخص روشون باید بررسی بشه. مثلا بعضی از این بازی های حالا جی تی ای نمیدونم اینها بیشتر خشونت هایی که داره درش، اینها موجب بعضی از آسیب هایی میشه به خصوص برای بچه ها. این یک قاعده. دو قاعده. قاعده دیگری داریم که زیاد هم استفاده میشه، حرمت اعانه بر اسم. میدونید که برخی از بازی ها به جهت اینکه تولید کننده هاشون مقید به مسائل دینی نبودن، چیزهایی درشون تولید شده، چیزهایی درشون گنجانده شده است که توزیع اون، نشر دادن اون، استفاده کردن از اون و مصرف اون برای یک فرد متدین و مسلمان جایز نیست. خب اگر کسی این بازی رو تولید بکند، مسلمون باشه، خب مورد خطابه دیگه. مسلمون نباشه که هیچی دیگه، اصلش هم قبول نکرده دیگه، این حرام بزرگ و مرتکب شده، این که براش یعنی از ما حرف شنوی نداره که. اگر مسلمون باشه خب کارش حرامه، او که این کار رو کرده دیگران که این بازی رو نشر میدن دارن کمکش میکنن دیگه، فرقی نداره. این قاعده حرمت اعانه بر اسم میاد جلو به نشر این رو لااقل میگیره، علاوه بر این که به اون آقا میگه کارت کار حرامی هست که خود اسم دیگه، اونو قواعد دیگه و خود احکام محرمات میگیرتش، ولی کمک کردن به این آقا در مسیر تولید تا مصرفش، این مشمول این قاعده میشه. یه قاعده دیگه‌ای داریم خیلی مهم هم هست و باید روش یک بحث مفصلی داشته باشیم، قاعده فقهی تسلیط هست و اینکه خداوند هیچ گونه راه سلطه‌ای رو برای بیگانگان و غیر مسلمانان بر مسلمانان قرار نداده. لن یجعل الله للکافرین علی المسلمین سبیلا، قاعده نفی سبیل در یک کلمه که ازش تعبیر میکنم قاعده تسلیط، قاعده نفی سبیل یا قاعده نفی سلطه اینا. بله نه، قاعده سلطنت به الناس مسلطون میگن، این تسلیط. بله اینا تعبیرهای مختلف از این قاعده است. مضمون این قاعده همین بود که عرض کردم که هیچ هر کاری که منجر به این بشود بیگانگان سلطه داشته باشند بر مسلمانان جایز است. خب در مورد بازی‌های رایانه‌ای به طور عمده دو تا خطر سلطه درش هست، یکی سلطه اقتصادیه، یکی سلطه فرهنگیه، که اینا نهایتاً چه بسا به سلطه سیاسی هم بشه، حالا شاید در بعضی از بازی‌ها به انجام بکشه نمیدونم، ولی هر نوع سلطه، میخوام بگم حتی سلطه های فرهنگی، ما باید بحث کنیم که آیا نفی سلطه، نفی سبیل شامل سلطه فرهنگی هم میشود یا نه. بعضی از این بازی ها به دنبال سلطه فرهنگی هستن، بعضی ها به دنبال سلطه اقتصادی هستن و به ندرت بعضی از بازی ها به دنبال سلطه سیاسی هستن. انشاءالله میگیم که در بعضی از بازی ها در قواعد دیگه خواهیم گفت که بازی ها طور طراحی شده آموزش شورش و طغیان علیه یک نظام رو در واقع معرفی میکنه.
مثل دادم همین مثلا اونجا
جان
داده جمعوری داده های یک چشور و تحریر داده اونجا هم میگو تسلیم.
بله سلطه اطلاعاتی، بله انواع سلطه ها درسته، سلطه اطلاعاتی هست، سلطه خبری فرقی نداره، اینا برمیگرده در واقع به همون، یعنی سلطه مادی و غیر مادی فرقی نداره، اینا اثباتش نیاز به یعنی بحث داره که این سلطه اینقدر عمومیت داشته باشه که شامل سلطه های فرهنگی هم بشه. ما بگیم حتی سلطه فرهنگی هم حرام هست. این بحثیه خلاصه انشاءالله در آتیه باید بهش بپردازیم. شاید مهمترین قسمت بحث این قاعده نفی سلطه همین قسمتش هست که چگونه می شود که این سلطه که اینجا هست سلطه بیشتر قهر و غلبه در واقع یه جورایی سلطه‌ای و چه میگن قلبچی بیشتر، حالا فیزیکی به اون معنا تعبیر نکردم، مخصوصا نوعی سلطه و زمامداری اینها هست، ولی اینکه بیاد حالا یه جایی هم موجب بشود که فرهنگ اینا عوض بشود، بشود فرهنگ اونها، این از چه سلطه‌ایه؟ ها شما اسمشو گذاشتید سلطه، این که سلطه نیست که، این نوعی شما اونو میپسندی باش زندگی میکنی، شما تا حالا کلا سرت نمیذاشتی مثلا، حالا دیدی این کلا گذاشتن اون مثل اونا، دیدی اونا خوشگل میشن کلا گذاشتن، خب تو هم میگی منم میخوام کلا بذارم، خب بذار، فرهنگ اونها رو گرفتی، پوشش تو مثلا لباس تا حالا تا موج پات بود بلند بود، دیدی نه اونا قبرافتر اینجوری، گفتی خب ما هم اونجوری بگردیم. اینجور سلطه های فرهنگی آیا اینجور اینا هم اشکال داره؟ اینا باید بهش بپردازیم که خواهیم گفت انشاءالله در بحث نفی سلطه. یکی از قاعده های دیگه که باز مهم هست قاعده لزوم وفای به عهد که برگرفته از اوفو بالعقود هست. میدونید که این قاعده اوفو بالعقود یا همون لزوم وفای به عهد یکی از قواعد پربرکتی است که در چند جا به دردمون میخوره، ضمن این که قراردادها را جائز میکند مجوز شرعی میدهد قراردادها را لازم هم میکنه. این دوتا حکم ازش استفاده میکنیم. علاوه بر این اجزاء مشکوکه شرعی را دفع میکنه، میگه هر جزی را که شما شک داشتین که آیا شرطیت شرعی هست یا نه اونا میذاری کنار، به شرط که عرفاً شرط نباشه. بعد شروط را هم همینجور، نه تنها فقط اجزا را، شروط را هم اگه شک کردی که شرط خاصی داره یا نه اونها را هم دفع میکنه. این مثلا آیا شرط عربیت در عرض شرط یا نه، با این در بحث بازی ها هم از این استفاده میشه. در اون قسمت تعاملات مالیش، در بحث تعاملات مالی ما از این استفاده خواهیم کرد. بله، یکی از قواعد دیگه خب بحث اصل کلی اباحه است دیگه، بحث اباحه که حالا نه اباحه ظاهری که بشه اصل براءت و اینها، منظور اون همون اصل اباحه که به عنوان اباحه واقعی هست، یعنی حکم اولی که خداوند داده نسبت به همه چیز اباحه است، الا ما خرج به دلیل، هر کدام را که دلیل داشتیم که از این اباحه خارج شده خارج، بقیهش بر اباحه واقعی خودش باقی هست. این غیر از اون اباحه ظاهریه. اباحه ظاهری این است که شما بگید که من حکمش را نمیدونم این را، بعد تا زمانی که نمیدانی حکمت اینه. اباحه واقعی این است که نه، اصلا الاشیاء و علل اباحه، کلن اصل اولی در مورد همه اشیاء بر اباحه است، این حکم واقعیشون است، استثناء هرچی خورد از اون. پس من در واقع نسبت به همه چیز اصل اباحه را به این معنا میگم، مباح است، حکم به اباحهش میدم، مگر اینکه دلیلی بر خلافش باشه. این فرق بین اونایی که میگن اصل، اونایی که قائل هستن به اصالت الاباحه در برابر اصالت الحظر، تفاوتشون با اصل براءت عملی یا اصل اباحه عملی همین است که عرض کردم خدمتتون. یا الله هم شما خوب ایشان این هست در این حال، یعنی انجام اختلاف اینجور نیست که همه بپذیرن ها. اصل اباحه اگر چنانچه ما گفتیم که آقا این داره کل اشیا را میگه بعد استثناء میکنه، این یه جوری میشه اباحه واقعی. اما اگه گفتیم نه، شارع مقدس حکم همه چیز رو گفته، الان تو شک داری که این آیا حکم اباحه بهش داده یا مثلا حکم حرام، شما شک داری، تا زمانی که شک داری بر تو مباح است، این میشه اباحه ظاهری. تا زمانی که مقید به جهل میشه، مقید به جهل مکلف میشه، میشه اباحه ظاهری. حالا به هر حال این رو هم ما در بحث بازی ها، چون در بعضی از جاها میرسیم که آیا مثلا استفاده از بعضی از هنرها، بعضی از روشها در بازیها جایزه یا نه، دلیلی اگر چنانچه بر حرمتش نداشتیم حکم اباحهش میکنیم، حالا یا اباحه ظاهری یا اباحه واقعی. یکی از چیزهای دیگه هم بحث اون قاعده صحت هست، اصل صحت. اصل صحت رو اگه یادتون باشه گفتیم برای تولید کننده های مسلمان، و حتی ما قبلا گفتیم برای تولید کننده غیر مسلمان هم با یه شرایطی قابل اجرا هست، و اون این هست که اگر چنانچه شک داشتی که اون شرایط لازم رو رعایت کرده یا نه، اصل به این است که رعایت کرده. این به دردمون میخوره در مورد بازی ها، خصوصا اونجایی که بحث تعاملات مالیش وسط میاد که آیا به وجه قماری اینا رو تو بازی قرار داده یا علاوه وجه غیر قماری. اصل صحت به ما میگه علاوه وجه غیر قماری. اینا یک سری قواعد کلی هستن که داریم میگیم. حالا بعضی قاعده عدل و انصاف رو هم اینجا جاری میدونن، یعنی قاعده عدل و انصاف هم یک قاعده کلی میدونن که ما بگیم آقا کلن رعایت عدالت در تمام این استنباطها و احکام شرعی در واقع باید رعایت بشه، و هر جایی که برخلاف عدل و انصاف باشه اون حکم در واقع برداشته میشه یا حکم وجود نداره، که البته ما به این گستردگی قاعده عدل و انصاف رو قبول نداریم. ما مصادیق عدالت و انصاف رو وابسته به ادله احکام میدونیم. ما میگیم انسان نمیتونه مصادیق عدالت رو تشخیص بده. انسان عدل رو میدونه حق زیباست، عدل رو میدونه که نیکو هست و باید انجام بشه، ظلم رو میداند که قبیح هست، ولی مصادیق عدالت و ظلم رو باید یاد بگیره. در اینا دو دسته هستن، اونایی که مربوط به حقوق فیما بین خودشون از قرارداد خودشون هیچ، مثلا اینکه کسی که زودتر برود یک جایی رو بگیره مال اونه، اینو کی گفته؟ قرارداد بستن گفتن مالشون، هر کی زودتر رفت، آقا کره ماه رو هم زودتر رفت گرفت مال اونه، هر زمینی رو هر آبی رو میگید هر کی زودتر رفت، خب و هر کی قوی‌تر بود تونست زمین رو آباد بکنه مال اونه. خب قرارداد شرع مقدس ما هم همینو گفته، دیگران هم یعنی غیر اسلامی ها گفتن هر کی بره یه زمین بایری رو که هیچ مالکی نداشته برداره و رسیدگی کنه بهش، اون مالک میشه. خب این قرارداد دیگه، و الا از کجا شما میگید مال اونه؟ چرا باید مال اون باشه؟ فوقش تا هر زمانی که داره استفاده میکنه کسی دیگه اومد نیازش، باید یه مقدار تقسیم کنه. مثلا ما میگم ما چیزی نه، اینا مصادیقش رو تعیین کردن. یا اینکه چطوره که کشتن یک حیوان به عنوان تفریح شکار میرن میزنن، چطوره که این عدالت؟ چرا باید جایز باشه؟ یا اصلا کشتن یک حیوان اهلی، گوسفند رو پرورش داده و اینها، کشتنش یا من نیاز دارم برای خوردنش، خب باشه اشکال نداره بخور، ولی اونایی که میگن ظلم و عدالت رو دارن میگن با فهم بشری قابل استفاده، خب این چرا این ظلم نیست و اون یکی ظلم است؟ چطوره که شما آهو رو بیاری پرورش، حالا امروزه که به خصوص بحث چیز محیط زیست و این حرفا، چطوره شما اگه یه آهو رو در یه فصلی بری بزنی ظلم، در یه فصل دیگه بری بزنی نه، قوانین هی درست کردن، اینا قرارداده هاست. بعضی ها رو نمیتونیم بگیم، فطرت ما میگه این کشتن انسان، همه میگن ظلمه، ولی آیا واقعا ظلمه کشتن یک انسان؟ یا بستگی داره، کشتن یک انسان در بعضی از جاها لازمه اتفاقا، نه یک انسان، چند انسان هم. چرا؟ برای اینکه این یک انسان داره هزاران انسان رو داره میکشه. قطع کردن دست یک انسان در یک جاهایی عین کرامت نسبت به همه انسان هاست. چرا؟ چون این دست داره امنیت و آسایش از دیگران داره میگیره و الی آخر. ولی شناخت مصادیق عدالت و مصادیق ظلم رو من نتونستم نسبتش بدم به عقل. شما هر کدوم رو دست میذارید روش حرف از توش قبح ذاتی پیدا نمیکنه، و حالی که عقل ما قبح ذاتی رو میخواد بفهمه دیگه، قبح ذاتی پیدا نمیشه، چون همه جا بگیم بستگی داره. در هر صورت بحث قواعد عدل انصاف هم بعضی ها گفتن. حالا اینا یه سری قواعد عمومی هست، ولی غیر از اینا بازم داریم. مثلا قاعده دیگر قاعده وجوب حفظ نظام، یکی از قواعد مهمی است که ما در بحث بازی های رایانه خیلی به دردمون میخوره، چون بعضی از بازی ها خواهیم گفت اتفاقا این قاعده رو جزء قواعد اولیه است که میخواهیم بهش بپردازیم، که توی بازی ها مصادیقی مصداقی بریم. اما مصداق جزئی که تو بازار هست نه، اون دستبندی هاشون لااقل بر اساس اون دستبندی ها بعضی از بازی ها رو بررسی کنیم، از جهت اینکه آیا اینها موجب حفظ نظامن. یا دو تا قاعده داریم اینجا هم، یکی وجوب حفظ نظام، یکی حرمت اخلال نظام. وجوب حفظ نظام منظور همون نظام در واقع جامعه اسلامی هست، و حرمت در واقع اخلال در نظام به هم ریختن نظم اجتماعی و اینها. یا مثلا بعضی از احکام کلی رو داریم، قاعده فقهی نیست ولی احکام کلیه، مثل حرمت قمار. چه بسا بشه حرمت قمار رو در قالب قاعده هم طرحش کرد، نیاز داره به بحث. اگر بتوانید از حرمت قمار در جاهای مختلف ازش بهره گیری کنید، علاوه بر معاملات در اطعم اشربه، در سید و زباهه، در نمیدونم خیلی جاهای مختلف بتونید در قالب یک قمار، در قالب یک قاعده ازش استفاده کنید. بگید هر جا که قمار باشه حرام هست، حالا فرقی نمیکنه. اگه توی فرض کنید که اطعم اشربه هم باشه حرام خوردنش، باید اونجا بگید. در بحث سید و زباهه هم باشه، باز اگه قماری باشه حرامه. اگر چنانچه معامله معامله قماری باشه باز حرامه. خود قمارم که خب حرامه دیگه. چی در بازی رایانه‌ای و سرگرمی ها و هر چی توش اگر قمار باشه حرام میشه. حالا در این حال ما هم فعلا نمیخوایم بگیم قاعده فقهیه، فعلا همون حکمش رو. همینطور از قاعده حرمت اسراف، قاعده حرمت اسراف جزء قواعدی است. البته اینم باز همه قبول نکردن جزء قاعده، ولی یه حکم کلیه، یه حکم کلی که خیلی جاها به درد میخوره. مثلا میبینید ابن ادریس حتی تزیین مسجد رو حرام میدونه بر اساس چی؟ حرمت اسراف. خب پس یکیش هم قاعده حرمت اسرافه. یا مثلا حکم کلی حرمت غنا و لحو، آلات لحو بگیم بهتره، حرمت غنا و آلات لحو. خب این خیلی جا به درد ما میخوره در بحث بازی های رایانه ای هم. آیا اون موسیقی های داخل در بازی رو به چه نحوی ما بیاییم تنظیم کنیم؟ خوانندگی توش هست، نوازندگی توش هست، بر اساس همین ها باز چیده میشه. اینا حکم کلیه، این چند تا که گفتم اینا حکم کلیه.
حفظ نظام
چه جوره؟ حفظ نظام قاعده است، به خاطر اینکه قاعده بودن. میدونید که معیارش اینه که هر موقع یک حکم کلی، کلن قواعد فقهی حکم کلی هم دیگه، وقتی یه حکم کلی است تو یکی دو باب نیست، در ابواب مختلف فقهی ازش بهره برداری میشود، این میشه قاعده. حفظ نظام از این قماشه. حفظ نظام در عمده امور مربوط به مکلف خودش رو نشون میده. المعاملات و عبادات و هر کدوم میاد خودش نشون میده و غلبه هم میکنه. ببینید قاعده بودنش اینجاست، یعنی هر جایی که میاد با یه حکم دیگه تعارض میکنه این غلبه میکنه. مثلا حتی اگه با نماز خوندن هم معارضه کنه با نماز جماعت، بگن آقا این نماز جماعت اگه اینجوری ادامه بدید منجر میشد که نظام اصلا مثلا میگم ما بر فرض محال حالا بپاشه، این مقدم میشه. یکی از در واقع ویژگی های قواعد فقهی اینه دیگه، بر احکام دیگه هی مقدم میشن و لذا کارایی دارن دیگه، و لذا کار برد دارن دیگه. نماز میگه واجبه، ولی خب حفظ نفس محترمه یه قاعده است. وجوب حفظ نفس محترمه یه قاعده است. تو هر جا میاد، تو جهاد میاد یه خودشو نشون میده، تو نمازش هم که میاد خودشو نشون میده. میگه آقا موقع نماز، نماز شکستن حرام، ولی اگه نفس محترمی باشه آقا قضا هم میشه نمازت باشه، بشکن برو بچه رو نجات بده مثلا. بله. یا مثلا قاعده وجوب دفع افسد به فاسد. دفع افسد به فاسد یک قاعده تقریبا عقلیه. خب این رو هم باز ما خیلی جاها لازم داریم، اتفاقا در بحث سرگرمی های بخشش از همین نوعه. یعنی شاید ما بودیم و خودمون میگفتیم که این بازی ها نباید به این نحو باشه، ولی گاهی طوری میچینن که جلوه برخی از مفاسد رو بگیرن. یا مثلا قاعده امر معروف و نهی از منکر، که امر معروف و نهی از منکر ما یه حکم فقهی میدونیم، ولی برخی به اسم قاعده آوردن ذکر کردن. سرش هم همینه، میگن آقا این در همه ابواب فقهی جا خودش نشون میده، این فقط توی باب خاصی نیست. تو خیلی جاها میبینید که میگه به خاطر اینکه نهی از منکر باید کرد، مثلا باید این اقدام رو کرد، از معاملات بگیر تا عبادات. ولی ما چون نمیخواهیم زحمت اثبات قاعده بودنش رو فعلا متقبل بشیم، بر فرض اینکه حکم فقهی است بهش نگاه میکنیم. حکم فقهی امر معروف، میدونید که این از جمله احکامی که در بحث بازی ها خیلی به دردمون میخوره. برای حکم هم وظیفه حاکم رو تعیین میکنه، هم وظیفه کاربران رو در اینکه چگونه باید برخورد کنن با این مواردی که گاهی روبرو میشن. بله، قاعده عرض شود که نهی موجب فساد هست، نهی یقتضی الفساد یا نهی موجب فساد هست یا نه، قاعده اقتضای نهی بر فساد، اقتضای فساد یعنی تعبیر میکنن که مقتضی بودن نهی نسبت به فساد، یا نهی یقتضی الفساد، نهی موجب فساده، نهی از شی موجب فساده. این در معاملات مطرح میشه، این که اگر چنانچه یک معامله مورد نهی واقع شد، پس اون معامله انجام بشود باطله. و یا مثلا یکی از چیزایی که اینو باید بحث کنیم، البته اثباتش کنیم، یک قاعده مهمی هست، قاعده حفظ نظام خانواده، حفظ خانواده یعنی حفظ خانواده از فروپاشی، جلوگیری از طلاق، حفظ خانواده. این یک بحثیه و اون فقه خانواده خیلی مهمه که به این بپردازه. خود این که حفظ خانواده یک قاعده هست، خودش یک حکم شرعیه که بر اساس این حکم شرعی ما احکام مختلفی رو برش بار میخواییم بکنیم. آیا اینطوری هست یا نه؟ یا نه حرام نیست. یک شخصی ازدواج کرده، صاحب فرزندم شده، رابطه‌شون هم خوبه، حالا یه بعدش این کار به اون ندن، حالا میخواد طلاق بده، آیا کارش حرامه؟ اگه ما گفتیم که حفظ خانواده واجبه، آره میگیم آقا بی جهت نمیتونی طلاق بدی، این طلاق طلاق حرامه. اما اگه گفتیم نه آقا حقشه دیگه، حق طلاق داره، این حقشه، میتونه طلاق بده و بگه آقا من تا حالا زن، حالا میخوام این چند سباه عمرم رو دیگه یله و رها باشم، میخوام هیچ حقی برگردنم نباشه، اگه بخوام با شما ادامه بدم حق همسری برگردن من دارید و اینها، میخوام دیگه این حق همسری نباشه، خداحافظ. اینه که این اصلش حرف داریم، یعنی باید بحث کنیم که آیا اصل حفظ خانواده، چون بعضی گفتن اگر پذیرفتیم خیلی به درد میخوره، گرچه که ما قواعد جایگزین داریم براش تو بحث بازی ها، بعضی از بازی ها واقعش منجر میشن به این که روابط خانوادگی چی بشه؟ سست بشه، بچه ها، زن و شوهر، اینها تو زندگیشون سست بشه و منجر به فروپاشی بشه. قاعده دیگه ای که قبلا ما خیلی مفصل اینو بحث کردیم، قاعده حفظ کرامت انسانی. عرض کردیم که حفظ کرامت انسانی رو دو جور معنا داره، یکی قاعده اصولیه، یکی قاعده فقهی. قاعده فقهیش اینه که احترام هر مسلمانی، حالا یا هر انسانی، احترام هر انسانی لازم واجب، حفظ کرامتش واجب. پس اگر یک بازی برخلاف کرامت انسان شد ممنون. بله، یا قاعده وجوب دفع ضرر. وجوب دفع ضرر یکی از، ببینید ما چند راجع به ضرر، سه تا قاعده تا حالا میشه گفت، با این میشه سه تا قاعده، یکی لا ضرر، یکی حرمت اضرار، یکی هم وجوب دفع ضرری داره متوجه جامعه شده یا متوجه فرد شده، واجب است که جلو اون رو بگیره. و یک قاعده دیگه ولایت حاکمه، الحاکم و ولی الممتنع. اینم باز خیلی تو بحث بازی ها به دردمون میخوره، تو بحث مثلا میگم ها، در بحث فیلتر کردن بعضی از بازی ها، اونی که بیشتر به درد ما میخوره همین قاعده هست، الحاکم و ولی الممتنع. بله همین، الحاکم و ولی الممتنع، ولایت حاکم، تعبیر به ولایت حاکم نسبت به ممتنع، چون ولایتش که به صورت کلی پذیرفته است، ولی نسبت به ممتنع ولایت خاص، چون میدونید که ولایت ها مرتبه ایه، مثلا حاکم با بودن پدر نسبت به فرزندش ولایت نداره، اینجا هم همینه، مگر اینکه پدر چی باشه رعایت قبطه و غیره نکند و الی آخر که سلب ولایت بشه ازش بعدش که اون موقع میشه حاکم ولی یا من لا ولی ده. یکی هم از جایی که باز حاکم ولایتش ثابت میشه اینه ممتنع، کسی که حاضر نیست مثلا فلان اقدام رو انجام بده حاکم از طرف اون میاد انجام میده. خب اینها یک بخشی از قواعد بود که ما فکر میکنیم در بحث تو بحث بازی های رایانه‌ای خیلی به درد میخوره. از این قاعده ها میتونید در بحث تولید استفاده کنید. حالا من از این قواعد کجاها میشه استفاده کرد اینا تو جلسه بعدش بهتون بگم. این تا حالا چند تا قاعده شد؟ 19 تا، بلکه بیشتر هم میشه. من حالا چند تایی رو گفتم که به عنوان نمونه بود، یعنی ما قواعد بیشتری رو برای این منظور میتونیم ذکر کنیم. والحمدلله رب العالمین.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.